صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را که یگانه هستی و مطلق، مهربان و نیکو، محبت و رحیم و قدوس هستی و عادل، می پرستیم و ستایشت می کنیم. به درگاه مقدست روی می آوریم و از تو تمنا می کنیم جان و هستی ما را در دست خود بگیر و ما را هدایت فرما تا در طریق تو زندگی کرده و اراده تو را به جا بیاوریم. پروردگارا، روح ما تشنه توست و جان ما اشتیاق تو را دارد. پس تمنا این که در این ساعت با ما از طریق کلامت سخن بگو و خیشتن را به ما بشناس، زیرا که طالب تو هستیم. ای مهربان خدا، با ما سخن بگو. این تمنا را به نام نامی آن کس که تو را به ما نشان داد و تو را به ما شناسانید و کلمه و مظهر مقدس تو گردید، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. عیسی مسیح فرمود: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز، حق جویان و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که خدا یکتا شما را در کارهای خیرتون یاری داده و موفق بگرداند. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیر سید رضا مسعودی، خدا یکتا را شکر می کنم که این فرصت را عنایت فرموده که توجه خود را معطوف به عالم معنویت کرده و درباره او به تفکر و تعمق بپردازیم. کتاب مقدس می گوید خدا روح است و هر که می خواهد او را بپرستد بایستی او را با روح و راستی بپرستد. و بدهی است که چون خدا روح است، بایستی توسط روح و راستی که ما آن را عالم معنویت می خوانیم درباره او تحقیق کنیم و از این طریق او را بشناسیم. زیرا عالم جسم و دنیای منطق بشری کوچک و محدود است، اما عالم روح که اساسش بر ایمان است به مراتب بالاتر و مافوق عالم مادیات است. خداوند تعالی کلامش را برای هدایت و ارشاد و آشکار ساختن طریق حیات به ما انسانها عطا کرده و نه فقط توسط کلامش قادریم بین نیک و بد و درست و غلط تشخیص بدهیم، بلکه با مکاشفه خدا نیز روبرو شویم. زیرا در کلام خدا، تورات و انجیل، خدای تعالی به اقسام متعدد و در زمانهای مختلف خیشتن را به بشر شناسانیده و در ایام آخر مکاشفه الهی در مسیح عیسی به صورت کامل به ما انسانها آشکار گردانیده است که جلال و حشمت و سیرت و شخصیت خدا را به ما نشان داده است. عیسی مسیح کلمت الله و مظهر خدای تعالی است و حقیقت اینه که در او ما قادریم به کنه و ذات اقدس پی برده. چرا؟ چون مسیح جوهر ذات کبریایی می باشد. و بدون شک اگر ما در بطن وجود خود طالب شناخت خداییم، اگر مسیح را بشناسیم قادر خواهیم بود خدا را نیز به نحو بسیار مخصوصی بشناسیم، زیرا عیسی مسیح برخلاف اکثر پیامبران و انبیای خدا نه فقط امر به معروف و نهی از منکر را تعلیم می‌داد، بلکه در گفتار و اعمال عملاً شخصیت و سیرت خدا را به ما نشان می‌دهد. بنابراین اگر ما مسیح را بشناسیم بدون شک قادریم خدا را بهتر بشناسیم. برای این منظور توجه خود را به کتاب مقدس انجیل نموده و آیات را براتون می‌خوانیم و روی آیات به تفکر و تعمق می‌پردازیم، زیرا آنچه که مسیح فرمود و انجام داد در انجیل مقدس برای ما به ثبت رسیده است. امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان خود را مسیحی می‌خوانند، که به معنی کسانی که مثل مسیح زندگی می‌کنند. متاسفانه باید اعتراف کرد خیلی ها با آنکه خود را مسیحی می‌دانند مسیحی نیستند، زیرا مسیحی کسی است که از عیسی مسیح پیروی می‌کند و هر روزه با او در تماس بوده و به وسیله او رهبری میشه. فراموش نفرمایید که عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت است که مرد و زنده شد و اکنون برای ما در حضور خدا شفاعت میکنه و میتواند امروز در تمام مراحل زندگی در هر تصمیمی ما را یاری بده و از همه مهمتر خدا را به ما بشناساند. کتاب ما مسیحیان شامل دو قسمت است: تورات و انجیل و یا کتاب مقدس. اما کلام خدا به اسم دیگری نیز خطاب میشه. تورات و صحف انبیا و زبور داوود را عهد عتیق و انجیل و رسالات را عهد جدید مینامند. قبل از اینکه به مطالعه عهد جدید یا انجیل مقدس بپردازم، لازم است اطلاعات مختصری در مورد کتاب انجیل مقدس به عرضتون برسونم تا شما با مطالب آن بهتر آشنا شوید. نام عهد جدید که برای دومین قسمت کتاب مقدس انتخاب شده در اصل یونانی و به معنی آخرین وصیت یا عهد و پیمان است. البته دارای معانی دیگر نیز می باشه که در کلام خداوند به آن اشاره شده است. در 2000 سال پیش معنی دقیق تر آن عبارت بود از تصمیم و عمل یک طرف که طرف دوم بدون اینکه اجازه تغییری در آن داشته باشد می توانست آن را یا رد کند و یا قبول. ولی وقتی مورد قبول واقع می شد که هر دو طرف را ملزم می ساخت که شرایط آن را اجرا نمایند. روی همین است که برای رسانیدن این معنی از کلمه وصیت یا عهد نیز استفاده شده. مسلماً چون این کلمه یونانی می باشد، ترجمه آن در بعضی از زبانها معنی اصلی را به صورت خیلی روشن نمی دهد. برای نمونه در بعضی از زبانها لغت پیمان به جای عهد به کار برده شده که بیشتر معنی موافقتنامه دارد و از این نظر دارای مفهومی وسیع تر از قول دادن می باشد، زیرا قول دادن فقط طرف اول را متحد می سازد، در حالی که پیمان به هر دو طرف مربوط می گردد. این کلمه شباهت بسیاری به قرارداد دارد و البته اشاره به قرارداد یا پیمانی است که بین خدا و انسان بسته شده است. برای اولین بار لغت عهد در کتاب دوم تورات یعنی کتاب خروج فصل 24 آمده است و مربوط به پذیرفتن شریعت خدا توسط قوم بنی اسرائیل در کوه سینا می باشد. عهد عتیق اشاره به همین پیمانی است که خدا و قوم بنی اسرائیل با هم می بندند. و البته عهد جدید اشاره به پیمانی است که مسیح با پیروان خود می بندد، که البته در انجیل لوقا فصل 22 از آیه 14 الی 20 به آن اشاره شده است. بنابراین می توان گفت که عهد جدید عبارت است از ثبت برقراری و خصوصیات رابطه جدید، آن هم از جانب خدا با انسان به وسیله عیسی مسیح. عهد جدید عبارت است از ثبت برقراری و خصوصیات رابطه جدید خدا با انسان به وسیله عیسی مسیح. خدا شرایط را تعیین فرموده است و انسان می تواند آن را قبول یا رد کند. اختیار دارد. دقت کنید، خدا شرایط را تعیین فرموده و انسان می تواند آن را قبول یا رد کند. اختیار دست انسانه، ولی انسان نمی تواند در شرایط الهی تغییری بدهد. دقت کنید، یعنی خدا شرایط را تعیین فرموده و انسان می تواند آن را بپذیره یا رد کنه، منتها نمی تواند شرایط را تغییر بده. اگر انسان آن را بپذیرد، هم انسان و هم خدا در واقع ملزم به انجام آن هستند. یعنی خدا روی حرفایش میسته، بنابراین ما نیز باید تعهد را بپذیریم و عملا آن را پیروی کنیم و مطیعان باشیم. تفاوت عهد عتیق یا عهدی که خدا با قوم بنی اسرائیل بست با عهد جدید را به طور خلاصه می توانیم در این جملات خلاصه کنیم که پیمان قدیم مربوط بود به مکاشفه قدوسیت خدا بر اساس معیار عدالت شریعت. دقت کنید، پیمان قدیم یا عهد عتیق مربوط بود به مکاشفه قدوسیت خدا بر اساس معیار عدالت شریعت و کسانی که آن را میپذیرفتند موظف بودند که جدن آن را اجرا نمایند. ولی پیمان یا عهد جدید مربوط به مکاشفه قدوسیت الهی در عیسی مسیح یا پسر کاملا عادل خدا که به کسانی که این مکاشفه را میپذیرند به وسیله عادل ساختن آنها مسیح به آنان قدرت میده که به فرزندان خدا مسمی شوند. یک بار دیگر معنی پیمان یا عهد جدید را براتون بیان میکنم. پیمان یا عهد جدید مربوط به مکاشفه قدوسیت الهی، دقت کنید، مکاشفه قدوسیت الهی در عیسی مسیح یا پسر او که به کسانی که این مکاشفه را میپذیرند به وسیله عادل ساختن آنها قدرت میده که به پسران خدا ملقب شوند. این معنی عهد جدیده. بنابراین انجیل که به معنی خبر خوش از جانب خدا به انسان گناهکار است، در واقع به ما نوید می دهد که انسان الان قادری در عیسی مسیح قدوسیت الهی را نه فقط درک کنی بلکه خود نیز به مقام فرزند خواندگی الهی برسی. عهد جدید منشأ مطالعه و سرچشمه شناخت خدای تعالی برای بشر می باشد، مکاشفه خدا در عیسی مسیح. اما عهد جدید شامل 27 قسمت یا نوشته می باشد. 4 نوشته اول شرح حال زندگی و تعلیمات عیسی مسیح می باشد. نوشته پنجم زندگی و مسافرت رسولان مسیح و یا در واقع ابتدای توسعه مسیحیت در قرن اول می باشد. و بعد 21 رساله هست و سرانجام مکاشفه عیسی مسیح که مطالبش درباره اتفاقات آینده عالم و شرح بهشت رو در بر گرفته. بنابراین می توان گفت که عهد جدید عبارت است از مکاشفه این عهد و پیمان جدید از طریق کلمات ثبت شده عیسی مسیح که توسط 8 برگزیده خدا در فاصله حدود 50 سال در زمانهای مختلف و در جاهای مختلف به رشته تحریر در آمده. اشارات تاریخی آن مربوط به قرن اول است. همچنین می توان محتوای کلام خدا را به 3 طریق طبقه بندی کرد تا معنی آن را بهتر درک کنیم. ما میتونیم کلام خدا را اول از نظر نوع نوشته و دوم از نظر نویسندگان و سوم از نظر دوره تاریخی تقسیم بکنیم. چرا؟ چون اطلاعاتی در این مورد هست که ما را در درک کلام خدا یاری میدن. اجازه بدهید در مورد این 3 طبقه بندی موضوعاتی به عرضتون برسونم. اول از نوع نوشته ها. 5 کتاب اول عهد جدید جز کتاب های تاریخی محسوب می شوند. چرا؟ چون تمام این 5 کتاب واقعی را شرح می دن که در جهان به وقوع پیوسته. 4 کتاب اول از دیدگاه های مختلف زندگی و کارهای عیسی مسیح را به طور خلاصه شرح می دهند و کتاب پنجم یا کتاب اعمال رسولان در واقع تکمیل کننده گزارش حضرت لوقا می باشه و شرح حال پیروان عیسی مسیح را بعد از صعود او به آسمان بیان می دارد. اکثر رسالات عموماً مربوط به اصول و عقاید و تعالیم از دیدگاه مسیحیت می باشه که به صورت نامه نوشته شدن و هدف این رسالات تعلیم دادن کلیساها یا مسیحیان در مورد ایمان و عقاید به مسیح و همچنین روش اجرای اخلاقی مسیحی است و باید گفت که هیچ کدام جز رساله به رومیان به منظور بحث و استدلال رسمی نوشته نشدن. بعضی دیگر از این نوشته ها را میتوان رسالات یا نامه های شخصی نامید، نامه هایی که به افراد مخصوص بوده است و البته بایستی یادآور شد که این نامه ها همه توسط الهام الهی نوشته شدن. آخرین کتاب عهد جدید همان مکاشفه یوحنا میباشه که دارای جنبه نبوت و پیشگویی میباشه و علاوه به زمان حال مطالبی را مربوط به زمان آینده برای ما بازگو می کند. در این کتاب از کنایات و اشارات زیادی شامل رویاها و مکاشفه امور ماورالطبیعه آمده است و ما بعدها به آن اشاره خواهیم کرد. حالا این نوع تقسیم بندی در مورد محتوای کلی عهد جدید یا انجیل مقدس می باشه، ولی می توان عهد جدید را نیز از نظر نویسندگان تقسیم بندی کرد. مثلا همه نویسندگان انجیل مقدس به استثنای لوقا یهودی بودند. یعنی تنها گروهی در عالم که به خدای واحد معتقد بودند. و بقیه از رسولان مسیح ملاحظه می کنیم که همشون نژادن یهودی بودند و یک نوع تعلیم خاصی در مورد خدا یکتا داشتند. در مورد حضرت پولس و لوقا مکاشفه خدا بر آنان و تماس مستقیم آنان با شاهدان اینی البته آشکاره که چگونه خدای تعالی این دو را نیز برای مقاصد آسمانی خیش برمی‌گزینه تا راهنمای بشر باشند. بقیه رسولان البته آنها خودشون با مسیح زندگی کردند، حرفای مسیح رو با گوشه خودشون میشنیدن، با چشمان خودشون اعمال مسیح رو میدیدن و خودشون در واقع هرچی مسیح میکرد و میگفت میدیدن و شاهد عینی بودن. و اما در مورد تقسیم بندی تاریخی کتاب مقدس خدمتتون عرض کنم که نباید خیال کنیم که چون مثلا انجیل مقدس قبل از نوشتجات پولس قرار داره بنابراین حتما زودتر از آنها نوشته شده است. برای اینکه مطالعه تاریخی انجیل مقدس آشکار بشه، بهتر است که قرن اول را در واقع به سه دوره متساوی تقسیم کنیم که این بهترین راه تقسیم بندی عهد جدید یا انجیل مقدس از نظر تاریخی است. به عبارت دیگر هر رساله‌ای که در انجیل مقدس هست، وقتی که نگاه کتاب کنیم، نبایستی گفت خب چون که مثلا انجیل متی اول اومده و انجیل مرقس دوم اومده، بنابراین انجیل متی اول نوشته شده. خیر، در کتاب مقدس اینطور تقسیم بندی نیست، بلکه از این طریق باید نگاه کنیم که اولا ما بایستی تاریخ عالم را نگاه کنیم که چگونه بوده، مخصوصا در قرن اول. فراموش نکنیم که این خود عیسی مسیح بود که تاریخ عالم را به دو نیم تقسیم نمود و تولد و زندگیش منشأ تاریخ بشریت شده، به طور که امروز همه اتفاقات را قبل از مسیح و یا بعد از مسیح نسبت میدن. قسمت اول از کلام خداوند عبارت است از دوره آغاز، و یا قسمت اول انجیل عبارت است از دوره آغاز که شامل زندگی مسیح از سال 6 قبل از میلادی تا 29 میلادی. این دوره در انجیل تفسیر و تشریح شده و در آنها حقایق‌های مهمی مربوط به زندگی عیسی مسیح برامون بازگو می‌کنه. اما قسمت دوم عبارت است از دوره توسعه، یعنی از سال 29 الی 60 میلادی که مربوط به انتشار مسیحیت در عالم است. در این ایام رسولان و مبشرین مسیحی به نقاط مختلف دنیای آن زمان مسافرت کردند و کلیساها را تأسیس نمودند و رسالات انجیل در این باره اطلاعات کاملی به ما می‌دهند. قسمت سوم یعنی سالهای 60 تا 100 میلادی رو میتوان دوره استکام و پایداری نامید. این دوره از نظری اصرار آمیز است. مطالعه انجیل و نوشتجات تاریخی نشان میدهد که در این ایام کلیسا به سرعت به یک مؤسسه مستحکم رسمی تبدیل میشد. کلیسا که در ابتدا از گروه‌های از ایمانداران که از یکدیگر جدا و پراکنده بودند و هر یک دارای مشکلات و معیارهای مختص به خود بودند، به تدریج به عنوان عامل نیروی قوی در اجتماع معرفی شدن و در واقع یکی از قدرتمندترین نیروی اجتماع آن زمان محسوب گردید. حالا این نوع نیز میتونیم بگیم که تقسیم بندی تاریخی محسوب میشه. با دانستن این مطالب برمیگردیم به رابطه بین تورات و انجیل و یا عهد جدید با عهد عتیق. دوستان اگر با تاریخ آشنایی داشته باشید، متوجه می شوید که آخرین نبی قبل از ظهور عیسی مسیح به این عالم همانا میکا نبی می باشه که در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته. او پیام خدا را به مردم اسرائیل رسانید. ولی بعد از او تا زمان عیسی مسیح نبی نه در اسرائیل و نه در هیچ جای دیگری در عالم ظهور نکرد. حدود 400 سال می گذشت که بین ظهور مسیح و یا آخرین انبیا هیچ نبوت و یا پیامی نیامد. سرانجام بعد از اینکه 400 سال می‌گذرد، مطابق نقش الهی فرشته خدا به زکریای کاهن ظاهر میشه و نوید میدهد که او و همسرش صاحب پسری خواهند شد که پیشرو نجات دهنده بشر عیسی مسیح خواهد بود و میفرماید که او راه را برای آمدن مسیح آماده میکنه. پس از 9 ماه فرزند وعده یا همون یحیای تمیدنده به دنیا می آید. یحیی 6 ماه از عیسی مسیح از نظر سنی بزرگتر بود، اما از مسیح موعود کمتر عمر کرد. او آمد تا مردم را برای ورود مسیح به این عالم آماده سازد. در این دوره 400 ساله که به دوره سکوت هم مسما است، در جهان آن زمان تغییرات بزرگی پیش آمده بود، هم از نظر سیاسی و جغرافیایی و هم از نظر مذهبی و اجتماعی. حکومت هخامنشیان به پایان رسیده بود و اسکندر مقدونی جهان را ظرف چند سال تحت نفوذ خود درآورده بود. اما حکومت او نیز بعد از مدت کوتاهی به 4 قسمت تقسیم میشه و در این ایام کم کم حکومتی بسیار مقتدر از غرب به وجود میاد که دنیا را تحت نفوذ خود قرار میدهد و آن امپراتوری روم بود. رومیان جهان آن زمان را تسخیر کردند و با انضباط مخصوص خود نه فقط موفق شدند مردم را تحت نفوذ خود در بیاورند، بلکه سعی کردند که عقاید مذهبی روم را در بین مردم تحمیل کنند و یا توسعه بدن. و این امر مخصوصا برای یهودیان که یگان قوم خداپرستان آن زمان بودند بسیار سخت و غیر قابل و مشکل بود. یهودیان نمی توانستند بپذیرند که امپراتور جای خدا یکتا را بگیرد. چرا؟ چون مردم روم امپراتور را خدا می‌خواندند. برای همین بود که دائما یهودیان در حال یاغیگری بر علیه رومیان بودند. اونها معتقد به خدا یکتا بودند و برای آن بسیار غیور بودند. و چون در تورات مقدس خدا وعده داده بود که نجات دهنده موعود خود را خواهد فرستاد، بنابراین همه یهودیان نه فقط بر علیه روم مقاومت میکردن، بلکه انتظار میکشیدن که در این زمان بسیار سخت آن نجات دهنده موعود، آن فرمان روا، آن پادشاهی که خدا وعده داده است ظهور کند تا آنان را از عذاب و سربازان روم آزاد کنه و حکومت مستقلی را تشکیل بدن و در عوض خدا یکتا را نیز بپرستن. مردم انتظار ماشیه یا نجات دهنده را میکشیدن. در سخت‌ترین شرایط زندگی و در لحظاتی که خداوند اراده فرمود، او عیسی مسیح را به جهان می‌فرستد تا نه فقط مردم را از وضع اسفناک روحی و جسمیشون آگاه کند، بلکه آنان را از اسارت نیرویی به مراتب خطرناکتر و وحشت آورتر از امپراتوری روم برهاند و آزاد سازد. مسیح آمد تا نیروی اهریمنی را که همه انسان‌ها به وسیله آن اسیر شده و در گناه زنجیر در بند افتاده بودند آزاد سازد و مژده الهی با آمدن او به جهانیان عطا شد. دوستان عزیز، خواندن انجیل مقدس خواندن کلام خداست. مژده خدا برای من و شما، برای من و شما که اسیریم و گناهکاریم و نیازمند نجات. و دوستان، در کلام خدا قدرتی نهفته است که هیچ نیروی دیگری نه در این عالم و نه در عالم دیگر قادر است در برابر آن مقاومت کند و پیروز شود. قدرت خدا در کلامش آشکار گردیده و این قدرت امروز نیز قادر است من و شما را از هر نوع عادات زشت و خطا و از هر نوع گناه و از هر نوع اعتیاد آزاد کنه. و این را بدانید، همونطور که خدا زنده، جاوید و ازلی است، قدرت و کلام او نیز زنده و جاودان است. متاسفانه شیطان برای اینکه مردم را از وجود این قدرت و مژده الهی محروم سازد، سعی کرده با حرفای دروغ مردم را فریفته کند. با شیوع کردن این دروغ که انجیل مقدس دست خورده یا تحریف شده و قدرت نداره، سبب گمراهی بسیاری از مردم شده. و متاسفانه هستن مردم ساده لوحی که چشم بسته حرفای شیطان رو که بر پای دروغ بنا شده است پذیرفته و میپذیرند. ولی حقیقت هم اینه که حتی یک دلیل منطقی و برهان قطعی در دست بشر نیست که جلعی بودن یا تحریف بودن یا عدم کلام خدا بودن انجیل را اثبات کند. و چون ما را با با دروغ و فریب کاری نیست، این نوع موضوع رو دنبال نمی کنیم. ولی دوستان، برای شما که می خواهید بفهمید که در انجیل مقدس چه چیزی هست که در کتاب‌های دیگر و یا در مذاهب دیگر وجود نیست و چگونه می توان به حقانیت و قدرت خدای زنده پی ببرید، ما پیشنهادی داریم و اون اینه که شما با صداقت و خلوص نیت کلام خدا را قبل از قضاوت و نتیجه گیری در مورد مسیح و مسیحیت مطالعه کنید، انجیل خدا را مطالعه کنید، پیام را بخوانید، روی آن به تفکر و تعمق بپردازید، بشنوید و بعد نتیجه بگیرید. زیرا در ایمان آوردن و پیروی کردن از اوامرش قدرت الهی آشکار شده و آشکار میشه. میلیون ها میلیون انسان در دنیا شاهد این قدرت الهی شدن، زندگیشون عوض شده و امروز از مسیح پیروی میکنن. شما نیز می توانید امروز قدرت خدا را که در عیسی مسیح به بشر عطا شده است بهره بگیرید، از آن بهره مند بشید و زندگیتون عوض کنید. ما دلیل و منطق نمی خواهیم براتون بیاریم، اون رو به خودتون وا می گذاریم. ما می گوییم اگر واقعا تشنه و طالب قدرت خدا هستید، بگیرید کلام را بخونید، اون را با دیگر مذاهب تطبیق بدید و اون را عملی کنید در زندگیتون تا خودتون عملا شاهد قدرت خدای تعالی باشید. با کمک خدا از برنامه آینده به مطالعه اولین قسمت عهد جدید یا انجیل مقدس متا خواهیم پرداخت. زیرا ما می دانیم، اطمینان داریم، ایمان کامل داریم که در آن حیات است، برای شما، برای من و برای هر کسی که طالبان باشد. و دوستان، فراموش نکنید که عیسی مسیح برای چه آمد. کلام خداوند میگوید که مسیح آمد تا گناهکاران را بجوید و نجات بخشد. به عبارت دیگر، مژده الهی، انجیل مقدس برای کسانی است که محتاجند، یعنی برای گناهکاران، کسانی که طالب شفا هستند، کسانی که نیازمند خدا هستند، کسانی که گم شده هستند و میخواهند دوباره با خداوند باشند، میخواهند در راه راستی قرار بگیرند و به خدا برسند، افرادی که محتاج هستند. انجیل برای آنهاست، مژده الهی برای آنهاست، نه برای کسانی که ادعا میکنند که پاک و مقدس هستند، همه چیزو دارند و نیاز به چیز دیگر ندارند. مسیح فرمود من آمدم تا گناهکاران را نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. شما وقتی کلام خدا را بخونید، انجیل را بخونید، متوجه می شوید که واقعا از خدا دور شدید و علتش چیه و چگونه می توانید دوباره به حضور خدا برسید. انجیل معجزه خداست، مژده الهی برای من و شماست. تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان و مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.